من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بس آسیبه های اجتماعی بود. یکی از مسائلی که امروز خیلی مورد نظر هست که باید بحث بشه، از آسیبه های مهم جامعه، این قماربازی است که شدیداً اسلام نسبت به اون نهی کرده، ولی متاسفانه الان در بین بسیاری از جمله جوانهای حتی متدین هم رواج پیدا کرده و میگوین وقتی برد و باخت مثلا نباشه یا اون پاسپورت ها اون چیزای اصلیش که به عنوان قمار بوده اونی پاسور نیست، یه چیزهای مشابه به قول خودشون میگن که پاسورهای مذهبی ما میگیریم و سرگرمی هست و به عنوان سرگرمی انجام همچین مسائلی میشه. خیلی مطلب رواج زیادی پیدا کرده و متاسفانه یه تعبیری اینجور ذکر میکنن، همونطور که مرحوم شیخ انصاری به سه قسم تقسیم کرده نوع این نوع قمارها که حالا بعدا اینا بحثش میکنیم. خب یک سرگرمی میگن ما هست و در این حال یه نوع ورزش فکری هم برای خودشون اینطور در نظر گرفتن که یک ورزش فکری هم هست. البته بیشتر ما از متن روایات باید اونطور که مرحوم شیخ و دیگران آیت الله خویی، آیت الله خمینی، دیگران بحث کردن این دقیقاً این را بتوانیم از متن روایات استفاده کنیم. فعلا امروز آیه را در حد این که بتوانیم شروع به بحث را از آیه قرآن استفاده کنیم تا برسیم به مراحل فتاوا و روایات. آیه در سوره مائده، البته چندین آیه آمده و نزول این آیه تکمیل اون چند آیه دیگر هست، وگرنه آیه‌ای که در سوره بقره هست، آیه‌ای که اول سوره مائده هست که آیه پنجم باشه، و آیات دیگری هم که میشه ازش بهره برداری کرد و این مطلب رو فهمید. این آیه که تقریبا مکمل اونها هست و مهمم این هست که بعدش هم فلسفه حرمتش هم را آیه بعد که نبد هست ذکر شده، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. البته اینجا در ردیف خمر ذکر شده، انما الخمر والمیسر، یعنی حرمت خمر و حرمت میسر در کنار هم در این آیه شریفه ذکر شده. روایات باب خمر هم که مفصله، تو اگر توفیق بشه اون هم بایستی بررسی کامل‌تری نسبت به اون چه که تا به حال در فقه مورد بحث قرار گرفته انطباقش و بر مصادیقش مورد توجه قرار بگیره. علل اجمالش این است که خمر را حتی در یک روایتی ذکر شده که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که 10 نوع افراد را 10 کس را حضرت فرمودن خداوند عذاب میکنه در مورد خمر، تا این اندازه که حتی کسی که درختش را میشونه برای اینکه از اون انگورش خمر درست بشه جزء این نفراته که اونم معذب به عذاب است و گناه. خب واقعا این مطلب خیلی مهمی است که به این صورت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
اینجا جای شما قرار داده. آره
بشین.
نه ما میگیم اینجا بشین. نه ما در عذاب
نشیم.
نه هیچ زشتی نداره. بشین. بیاد اینجا بشین.
واسه رو بخرم.
خیلی خوب.
ما خجالت میکشیم.
عزیز من بیاد اینجا بشین. تو ما خیلی ما.
اونجا بده.
نه خیلی.
شکرم.
راجب آسیب های اجتماعی من شد که مورد بحث ادامه اون بحث ها باشه. بعضی پیشنهاد دادن و مطلب مهمی هم هست که امروز سلام علیکم، امروز از گرفتاری های تقریبا جامعه ما که حتی جوانهای متدین را هم گرفتار کرده این مسئله قمار که خیلی آسیب به جامعه وارد میکنه. کم کم هم طوری شده که الان اسمش میذارن پاسورهای مذهبی، حتی میگم مثلا ما از اون پاسورهایی که مخصوص قمار بوده دست کشیدیم و مذهبی در میارن. انواعش هم چاپ کردن به صور مختلف، حتی بعضی هاش مثلا مزین هم کردن به عکس‌هایی از بزرگان و علما و مدعیان و همچی چیزا آوردن که ضمن این هم دارن یه تبلیغ میکنن، خصوصا در این مکانهایی که یه علاقی هست که الان محل خودمون هم چیز آبش خراب بوده. خب از به قول علما از سر بگیریم دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید المرسلین. بله زبطشون دارم میکنم. راستی این حالا که شد این با دستگاه شما نمیشه اینا ببینید میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث فقه معاصر راجع به آسیب‌های اجتماعی سابقا در سال گذشته و قبل از اون بحث داشتیم. بنابر پیشنهاد بسیاری از عزیزانی که لطف داشتن، نظرشون این بود که ادامه اون بحث انجام بگیرد و ما هم بالاخره پذیرفتیم انشاءالله که بتوانیم از عهده بر بیاییم. یکی از مسائلی که خیلی رواج داره و متاسفانه حتی در بین جوانهای متدین و متعهد سوالاتی هم میشه که چطور این خداوند متعال حرام کرده باشه، و اون مسئله قمار هست. حالا اول ببینیم این لفظ قمار برای چی وضع شده و مصداقش چی هست. این یک بحث. یه بحث هم این است که سابقه حرمت اون در اسلام به چه نحوی بوده و چه مصادیقی در صدر اسلام واقع شده که امروز این مصداق هایی که الان هست ببینیم با همون مصادیق صدر اسلام تطبیق میکنه یا غیر از اون هست. خب فقهای اعظم خیلی راجع به این ید طولایی داشتن و بحث کردن، من جمله مرحوم شیخ انصاری که ملاحظه کردید به سه قسم تقسیم میکنن و مواردش را از هم جدا میکنند و حکمه های اون را هم تفاوت برسند. ولذا نکته‌ای که اساساً در این بحث شریف قرار میگیرد بیشتر این است که چطور ما اول از آیات قرآن که مبدأ کاره، که چندین آیه در مورد همین قضیه قمار، حالا یا به طور تصریح یا به طور اشاره بیان فرموده. یک روایتی هم نقل کردن اهل سنت و اینها که مواردی که برای توضیح این مسئله هم در رابطه با شراب و هم در رابطه با قمار توضیحش را میخواستن از خداوند متعال که مفصلتر با تشریح بیان کنند و میامدن خدمت حضرت صلوات الله و سلام علیه که این توضیح بیشتری واضح‌تر بشه برای ما تا مصادیقش را بهتر بشناسیم. اول در مورد خمره که می‌بینیم در آیه شریفه در کنار خمر قمار هم ذکر شده، قلو هم قرار گرفته، با اینکه مسئله خمر خیلی ید طولایی کسانی که بحثش میخواستن بکنن داشتند و بحث کردند و روایات خاصه هم که در این مورد هست شاهد آوردن. مثلا خم یک روایت هست که حضرت به 10 نفری که در رابطه با خمر میشود اینها مورد گناه و معصیت ذکر فرمودن، از کسی که اول درختش رو می نشاند و بعد حرسش می کند و محصول می داد و انگورش به وجود میاد و تا اون کسی که می رسد به موقع فروشش و پول می گیرد و فروش می داد و تا کسی که بعد مصرف می کند و این خمر را می خورد، که همه اینها را جز گناهکارانی حضرت اعلام فرمودن که معلومه از اول نباید این به وجود بیاد تا به اونجا برسه که خمر به وجود بیاد، که صریحا معلوم هست که از بزرگترین تشکیلاتی که موجب آسیب اجتماعی می شود همین مسئله خمر هست. آیه شریفه دنباله این مسئله خمر با همه حرمتش میسر را هم ذکر فرموده که آیه 90 در سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اعلام کرده به اهل ایمان انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بعد فلسفش را هم ذکر فرمودند، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. بسیار مهم است که ریشه مسائل اجتماعی که عداوت و بغضا می شود در خمر و میسره. ان یوقع بینکم العداوه والبغضا فی الخمر والمیسر، در داخل خمر و میسر شیطان واقع میکنه، ایجاد میکنه عداوت و بغضا را. یه وقتی سابقا یاد داشتی برداشتم که از چند مدرکی که در مسائل اجتماعی دقیقا این بحث را مطرح کرده بودن که اصل گرفتاری های اجتماعی و عداوت ها و بغض و بینشون کشمکش هایی که ایجاد شده ریشش به این قضیه خمر و بیشتر در مورد قمار بود، که چقدرها کسانی با هم جنگ و دعوا و نزاع و کشمکش دارن به خاطر این قضیه قمار. و این طوریست که یک کسی که میخواد غالب بر دیگری بشود یا یک گروهی غالب بر گروه دیگر بشود، قهرن اونی که برنده میشود خوشحال میشه و اونی که بازنده میشه قهرن براش یک نوع ناراحتی به وجود میاد که موجب بغض و کینه و عداوت میشه. باز در یک مقاله دیگری خوندم که اون هم ظاهراً یاد داشتش دارم که در بیشتر کشورها چیزهایی را که در مورد اجتماعی بحث کردن یا الله موجب اجتماعی بحث کردن کشندن به این بحث بزرگ و بحث مهم، این که ریشه این گرفتاری های اجتماعی را برگردانده بودن به قمار. یعنی قمار بسیاری از خانواده ها و کسانی که با هم حتی قرابت دارن بینشون بغضا و عداوت و دشمنی ایجاد شده به خاطر همین مسئله قمار و ریشه دوانده، طوری که نسل به نسل هم اثر گذاشته و الان در بینشون مثلا اونهایی که گرفتار این مسئله بودن حتی براشون پرونده هایی تنظیم شده در محکمه و در جاهایی که ریشه دار این مباحث مورد نظر جامعه شناسان قرار گرفته. حال ما اینجا به عنوان اینکه بحث را میخوام از آیه شریفه شروع کنیم، که بالاخره این آیه هم در سوره بقره و هم در سوره مائده، هم اول سوره و هم این آیه 90 که الان خوندیم، ردیف هم قرار داده، یعنی خمر و میسر را در کنار هم قرار داده. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اخوی ما رحمت الله علیه راجع به این کلمه رجس بحث مفصلیشون کردن و خب مباحثاتی هم با هم داشتیم که رجس که ما در فارسی به معنای پلیدی و یا نجس میگیم، نجس اون چیزی است که باید ازش اجتناب کرد و دوری کرد. اینجا خیلی واضح هست که از آیه معلوم میشه و نجاست و پلیدی اینها نه مثل طهارت و نجاستی است که با بول و غایت مثلا بخون مقایسه کنیم. این پلیدی است که کاملا زندگی ما و روح ما و اساس زندگی ما را پلید میکنه و این جهت به عنوان رجس ذکر شده. حالا انصاب چیه مقصود؟ عظلام چیه مقصودش؟ اینا باید حالا انشاءالله بحثش بکنیم. یه بحث مفصلی که الان خیلی جدی هست، چون حتی جوانهای متدین را هم گرفتار کرده، میگن به عنوان سرگرمی. مثلا الان هموی ایلاخات ما در تزرجانهی هست، خیلی همین میان سوال میکنن که چرا حرام باشه، این یک سرگرمیه برای ما و یه ورزش فکریه. دو اخیرن هم که دیگه کم کم میگن ما پاسور مذهبی از پاسورهایی که قمار بوده و فلان بوده ما اون آلت استفاده نمی کنیم. یه کارتهایی روی هم انباشته شده که هر کدامش مثلا فرض بگیرید که از مساجد، مکانهای مذهبی، مکانهای خیلی مثلا معروف یا علما، حتی بعضی علما مداهان، اینا اسمای اینا با عکس و واجهاتی رو هم قرار دادن و اینجوری میفروشن به افراد و اسم این پاسور دیگه یک نوع پاسور مذهبی دارن میگن و اونم متنوع درست کردن و نشون میدن که حتی بعضی مواردش نشون من دادن که ببینید اینا هست. حالا ما در رابطه با این بالاخره بازی همون بازی قماره، اما با این کارت، با این خصوصیت، و به قول خودشون میگن دیگه ما برد و باختی که هست اینجا فقط برای ورزش فکریه، دیگه درش قراری نگذاشتیم، قرار پولی نداریم، قرار مالی نداریم که اینم آیا جایزه یا جایز نیست. حالا اینا رو باید مفصل روایاتش بخونیم که ملاحظه میفرمایید در وسائل و شیعه جلد 13 ملاحظه میفرمایید روایاتی که رسیده، البته در جلد 25 هم باز جداگانه در رابطه با خوردن شراب و اینها اونجا هم روایات ذکر شده که اینها رو باید قرینه هم بحثش بکنیم تا این مهمترین چیزی که امروز در جوامع بشری امروز شده جزء آسیب‌های سنگین جامعه که جدن به خانواده ها و به افراد و اشخاص خیلی ضربه و آسیب وارد کرده. حالا این را ببینیم چقدر میتوانیم از این روایات بهره بگیریم و مطلب برای ما روشن بشه. در بین این مباحث اگر که این جهت را بیشتر رعایت بکنیم و ضوابطی که الان برای قمار ذکر میکنم با ضوابطی که سابق برای قمار ذکر میکنم و از جهت مصداقی ببینیم این دوتا به هم مرتبط میشه، نزدیک به همه یا نه، مصداق اون روز فرق داشته با مصداقی که الان هست. البته میدانید بعد از این فتوای حضرت امام در مورد شطرنج که خیلی از این روایات هم باب شطرنج رو هم باز کرده و یک نوعی میخوام بگم که همون شطرنج هم یک نوعی از قمار در واقع به وجود، چون یک برنده دارد و یک بازنده داره و هر دو بگیم مشترکن در این جهت و از این جهت چون حضرت امام فتوای این دادن که این ورزش فکری است و مانعی نداره، حالا همین بحث کشیده شده به این موضوع. یک مطلبی دیگه هم اینجا ذکر بکنیم تا مفصل در جلسات بعدی دیگه تعقیب کنیم و اون مطلب این است که ما در مورد قمار می‌بینیم رهان، اصلا معنی قمار را ملاحظه فرمایید لغتاً به معنای رهان معنا کردن، یعنی تا مراهنه بینشون نباشه اسم قمار نمیشه. رهانی که هست یه چیزی رو میذاشتن زمین گرو میذاشتن اینجا، بعد میگفتن این مثلا دنانیری بود یا یه چیز ارزشی بود، میذاشتن این وسط و این گرو این بود که هر که برنده میشد این بایستی برداره. برزا اصلا قمار را به عنوان رهان هم معنا کردن در لغت عرب اینجوری که تقریبا رایج بوده که وقتی میگفتن داره رهان میکنه یعنی قمار میکنه. قمار و رهان، رهان به این معنا که یک برندهی داره و یک بازندهی داره و در گروه اون یک جنسی قرار میگرفته و حقیقت قمار بر اساس رهان بوده. رضا بعضی از فتاوای فقها ذکر شده که اگر رهان نباشه اسم قمار به حسب مصداق خواستن بفرمان که این صدق نمی کنه. یعنی شرط رهان اونیه، شرط قمار اونیه که رهان درش باشه. چرا؟ برای اینکه قمار با رهان مرادفه در لغت. در مصادیق اصلیش که بیشترم در لغت هایی که در مدینه به رایج بوده بهش استعمال می شده، که لغت هایی که در مدینه استعمال می کردن قمار را با رهان یکی حساب می کردن، متراهین که دو طرف رهن می گذاشتن یه چیزی را در وسط، بعد قمار می کردن. قمارشون که هر کدام برنده می شد اون مال و رهان را برداشت می شد و مال اون کسی بود که اینجا غالب شد و غلبه. پس سه چیز در واقع توی کلماتشون به دست میاد. برضا من این معنام را در آینده ذکر می کنم که میسر ذکر کردن ماقوم ربه، اونی که بهش قمار میشه بهش میگن میسر، یعنی اون مالی که بهش چی قمار میشه. بعضی هم گفتن که نه، میسر ماقوم ربه یعنی اون دو شخص، اون شخصی که قمار میکنن، ماقوم ربه یعنی اون فعل قماری که انجام میدن. خب اگه به فعل برگرده چه رهان داشته باشه چه نداشته باشه ماقوم ربه میشه، که این تاثورها هم میشه دیه ماقوم ربه. اگر نه ما توقوم ربه باشه که اینجوری باشه که برگرده به اون جنس و اون حقیقتی که رهان قرار میگیره، اون بشه حرام، که حرام به فعل برگرده یا به اون جنسی که برای رهان قرار میگیره. هر دو در روایات اشاره شده بهش و باید ما روایاتش را بخونیم و ببینیم که چطوری معنا کنیم. لذا این سه نوعی که مرحوم شیخ انصاری در بیانشون آمده به واسطه این روایات ها. که این روایات معین میکنه که آیا ما به طور کلی به فعل برگردونیم، به فعل قمار برگردونیم، یا به اون مادهی که به عنوان رهان قرار میگیره در اختیار دو نفر یا دو گروهی که قمار میکنن. استعمال اولیش اونطوری که برای ما ذکر کردن، استعمال اولیش در مدینه و جاهای مختلف دیگر، بیشتر در مدینه، این است که میسر همون قمار هست. اون قمار چی؟ ما توقوم ربه، اونی که بهش قمار میشود. این بیشتر مورد استعمال قرار گرفته. حالا تا برسیم بحثای بعدی که این چیز نجسی که از عمل شیطانه و تستور رسیده، فجتنبوه لعلکم تفلحون، یعنی اگر اینها نداشته باش، اینا را رعایت نکنید، اهل رستگاری نیستی. برای اینکه میخواید رستگار بشید، موفق بشید در نزد خداوند، اون عظمتی که یک انسان باید داشته باشه به دست شما برسه، باید از این اجتناب بکنید، از این خمر و میسر و انصاب و ازلام. حالا خصوصیات انصاب و ازلام هم جداگانه در بحث آینده انشاءالله توفیقی باشه بحثش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. الله سبحانه و تعالی.
سه داره دوتاش بشه
بله میشه دم هر دوتاش.